الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شفاه أهل بيت عليهم السلام صلوات الله موضوع بحث ما درنگ کوتاهی در سیره امیرالمومنین هست در یه 7-8 جلسه ای که الان جلسه سوم یا چهارمش هست. بعد از این که عرض کردیم چجوری حکومت دست امیرالمومنین رسید و نقش مالک اشتر و عمار و یاسر و اینها رو یه قدر مختصری بحث کردیم، حکومت به دست امیر که رسید در مدینه بود. عرض کردیم که طلحه و زبیر و عایشه به سمت بصره رفتن، تا اینجا رو گفتیم. به مناسبت از خانواده ابن حنیف صحبت کردیم و نامه‌ای که حضرت نوشتن، و در این قسمت‌های نامه بودیم که حضرت توبیخشون از شخص عثمان ابن حنیف که توضیح دادیم آدم ثروتمند خلاصه با سرمایه‌گذاری تو بخش دانش بنیان بود و اینا رو بحث کردیم، درسته؟ تا اینکه حضرت فرمود که اسرعت الیها تستطاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. اینجا حضرت شروع کردن به نقد او برای اینکه چرا تو به عنوان مسئول حکومتی من به ثروتمندان نزدیک شدی؟ آیا در حکومت امیرالمومنین ثروت منفیه؟ ثروت یک شیء عفن بدبوه؟ مسلمه که نه، خود امیرالمومنین هم ثروتمنده، سرمایه داره. توضیح هم دادیم که 25 سال حضرت چون ممنوعیت داشت از این که در مسائل سیاسی اجتماعی حضور فعال و کنشگرانه داشته باشه، لذا حضرت به حفر چاه‌های عمیق و توسعه کشاورزی و اینها پرداختن. این تا اینجا حضرت ثروتمند بود و از این که ثروتمند رو به کار بگیره هم ابا نداشت. آیا ثروتمند در دولت اسلامی ممنوع الکار تو مسائل دولتیه؟ یعنی هر کس ثروتمنده دیگه مجاز نیست کار کنه، چون انقلاب انقلاب پابرهنه هاست؟ از رفتار امیرالمومنین اگه ما بحثمون فقهی که نیست، از لحاظ فقهی که هیچ معنی نیست برای این که ثروتمندان هم کار کن. کار شخصی نمیگیم، ما کار دولتی داریم. یعنی کار که زنده آدم هم دیگه، با آدم هم دیگه نمیگه جلو کارش بگیره. فقه مخالفتی نداره. سیره امیرالمومنین هم وقتی مثل عثمان ابن حنیف رو منسوب میکنه که ثروتمنده، میشه برداشت کرد در سیره امیرالمومنین هم این جاری هست. اما از عثمان ابن حنیف توقع داره. توقع چیه؟ توقع اینه که عثمان ابن حنیف اگر ثروتمند هم هست، وقتی داره کار میکنه دو دولت امیرالمومنین، خطوط قرمز دولت رو رعایت کنه. خطوط قرمز دولت امیرالمومنین یکیش عدم ایجاد فاصله بین مسئولین و مردم دیگه. نامه‌ای که معروف از حضرت به مالک اشتر، البته بعضی درش انقلتای سندی دارن که حالا محل بحث ما نیست، اونجا نشون میده که فقط بین تو و مردم نباید حاجب باشه. یا خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه، چون حاکم معصوم نیست، امیرالمومنین حقیقتا معصوم هست، ولی بارها توضیح دادیم که حکومت حضرت به عنوان خلافت چهارم به عنوان یک معصوم نیست، به عنوان یک فقیهه. خود حضرت بارها فرموده که از حقوق شما اینه که من نسبت به شما چجونی باشم، از حقوق من اینه که منو نقدم کنید، این دلسوز من باشید. خب این دلسوز من باشید باید وقتی باشه که این رابطه دلسوزی باقی مونده باشه، لذا باید بین دولت و مردم فاصله زمین و آسمونی نباشه. امیرالمومنین نمیخواد این اتفاق بیفته، لذا توبیخ میکنه عثمان بن حنیفی رو که ممکنه طبقه عمومی جامعه رو ناامید کرده باشه. واقعا همینطوریه دیگه، اگر مردم ببینن مسئولین توی مسائل زندگی شخصیشون مثلا دو تا جناح با هم دعوا دارن، ولی تو عروسی ها با هم میگن میخندن، سر یه میز غذا میخورن، جلو مطبوعات همدیگر رو فوشکش میکنن، سر میز عروسی با هم به هم چلو گوش تعارف میکنن، این واقعا فاصله ایجاد میکنه بین مردم و نباید این اتفاق بیفته. جلوشو گرفت و هر لحظه، چون ما هیچ گارانتی نداریم، هر لحظه تنها راه اصلاح اینه که خودمون جلوی انحرافات کوچیکمون رو بگیریم که انحرافات بزرگ نشه. لذا مثلا شما میدید، من حالا بخوام مثال بزنم، رهبری حفظه الله وقتی بیمارستان میرن، یکی دو تا از اونایی که تو فتنه هستن میخوان بیان عیادت، بیان حالا ما بالاخره ما با هم تو مسئله فتنه اختلاف داریم دیگه، حالا شما بیمار شدیم هم عیادت میکنم. بالاخره مثلا من 8 سال رئیس جمهور این مملکت بودم دیگه، ها با هم ارتباط داشتیم، اون که وزیر بودم شما مسئول بودیم و با هم رفت آمد داشتیم، صدها جلسه با هم داشتیم. حالا 88 هم یه اختلاف نظر سیاسیه، اومدم عیادت، آقا مگه امام سجاد نمیرفت عیادت مخالفی؟ امام سجاد معروفه که به عیادت غیر شیعه هم میرفت، ایشون نمیپذیرن چون میگن اختلاف ما اختلاف سیاسیه، من تو رو راه بدم عنوان عیادت، مردم خیال میکنن بازیای سیاسی بوده. نه، وقتی میگه اختلاف نظر سیاسی، این حق و باطل، یه طرف حق یه طرف باطله. بالاخره ما میگن یه روش شیعی داریم یه روش سنی. روش سنی اینطوریه که میگه آقا امیرالمومنین و معاویه سر مسئله حکومت اختلاف با هم داشتن، درسته؟ که حالا ما به بحثش هنوز نرسیدیم ولی مثال مهمیه. و بالاخره حالا ما یک طرف حق میدونه خودشو، طرف با دو مقابلم ادعا میکنه منم حقم. برادران اهل سنت میگن که آقا درسته که اولا بالحق علی بود، ولی دو طرف از حق بی بهره نبودن. چطور؟ یک طرف حق بود، یک طرف هم مجتهد بود که به حق برسه، حالا نرسید، اجتهاد که کرد، مثل پزشکی که بیمارش رو درمان میخواد بکنه دارو اشتباه میده بشه، برداشتش این بوده این دارو باعث بهبودیش میشه، ولی او یه واکنشی نشون میده دارو خوب عمل نمی کنه. اون پزشکو که نمیبرن مثلا از آستینش چوب رد کنن پوستشو بکنن، که حقوقش هم میدن، چه بسا اگر جراحی کرده پول جراحیش هم بهش میدن. اصابت به واقع نکرده اجتهادش. برادران اهل سنت میگن بابا جان این علی علیه السلام حق بود در ماجرای علی و معاویه، معاویه هم اجتهاد کرد ولی خطا کرد، نمیخواست که باطل عمل کنه، اجتهاد کرد، خیال کرد باید مثلا از خون عثمان دفاع کنه. و همینطور عایشه و طلحه و زبیر رو میگن مجتهدن که خطا کردن. خب این مال وقتیه که یه دو طرف بحثشون بحث حق و باطل نیست، دو تا حقن که با هم اختلاف دارن. مثال شیعیش هم بزنم، مثلا مرحوم آیت الله استوال حسن اصفهانی علی الله مقامه الشریف، مرجع اعلی شیعه در نجف، مرحوم آیت الله اسد علی آقای قاضی عارف بزرگ ساکن نجف، اینا با هم اختلاف نظر دادن، شهریه نمیداد به مرحوم قاضی و شاگردان مرحوم قاضی، اینا در فقر و فلاکت زندگی میکردن، چون مرحوم استوال حسن رحمت الله علیه به صلاح نمیدونست حمایت کنه از آقای قاضی اون زمان. خب شما که جرأت نداری، شما رو نمیدونم، بنده ابدا جرأت ندارم بگم یکی از این دو طرف تقوا نداشته، یکی از این دو طرف دنبال حق نبوده. لذا میگیم چی؟ میگیم حالا حق بالاخره یه چیزه، یا حق با الف بوده یا ب، ولی هر دو دنبال حق بودن، یکی به حق عمل کرده، یکی هم اجتهاد کرده. ولی به نتیجه نرسیدیم. همینطور که ما توجیه میکنیم، اونا ماجرای علی علیه السلام و معاویه رو ما توجیه میخوان بکنن، در حالی که اونجا جای اجتهاد نیست. هر سن الان دو دقیقه صبر کنین بعد در خدمت. جای اجتهاد نیست، مسئله بین حق و باطله، نه دو حق، نه حق و احق، نه اولا، نه سزاوار و سزاوار تر، مسئله حق و باطله. لذا تو این ماجرای ما هم ولی فقیه اجازه نمیده به ایادتش بیاد کسی که در فتنه 88 از رؤوس بوده. و من خیلی 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 تعجبم از کسانی که قسم خوردن التزام عملی داشته باشن، الان ارکان مجلس رو گرفتن و با اینکه این نظر رو این صراحت شفاهن و حضورن هم دیدن دنبال میکنن. دقیقا ماجرای حکمیت این به نظر من اقدامی که درباره رفع حصر سران فتنه داره اتفاق میفته. وقتی نظر ولی فقیه روشنه، حضوری هم رفتید صحبت کردید، اصلا جای کش دادن محفظ التزام عملی به چی میگن؟ التزام عملی پس چی چیه؟ وقتی عیادت نمیپذیره شما دنبال چی هستی؟ عیادت محمل داشت به پذیرهشون. یا بالاخره ما با هم با بابات که رفیق بوده، ارتباط که داشتی، سلام علیک داشتی، 600 بار همدیگر قبلا در آغوش کشیدید در مسائل دیگه. میگه اونا بود، وقتی به فتنه رسیدید یکی حق یکی باطل، تا وقتی باطل اعتراف به باطل بودن نکرده آشتی ملی معنا نداره، چون حق و باطل ممزوج میشه. حداقل نظرش اینه و نظر او فعلا باید اجرا بشه دیگه. 200 سال بعد یکی دیگه ولی فقط یه نظری، فعلا نظر او اگر قرار باشه یه نظر اطاعت بشه نظر اوه. امیرالمومنین سلام الله علیه هم از همین حیث اجازه نمیدن که مسئولین دولت نسبت به مردم فاصله بگیرن، یا مردم میگن اینا دست سرشون با اون مستکبرین توی آخره. این به پولدار بودن شخصیشون لزوما ربطی نداره. البته اگر تو دولت امیرالمومنین کسب ثروت کرده باشن چرا؟ نه اینکه مثلا ثروت قبلی داشته، کاسبی بوده. با این حال رفتار رو نگاه میکنه. ما یکی از بدبختیامون که متاسفانه بیش از الله پوشانی میکنیم اینه که راجع به دگمه کت وزیر امور خارجه‌مون مقالات و نوشته هایی نوشته شده به خاطر گرون قیمت بودنش در فضای جهانی. اینا رو انقدر انکار میکنیم در داخل، نمیگیم اینا داره کجاها را آسیب میزنه. آقا وزیر دولت اسلامی نباید جذابیتش دگمه فلان کتش باشه که انقدر دلار میارزه. این درد آدم باید بره کجا بگه؟ که مسئله‌ای که مثلا تو فضای برندینگ یکی از مثال‌های روز دنیا دکمه کت حضرت شیخه. بابا تو وزیر امور خارجه دولت اسلامی هستی، تو رو به عنوان حرف‌هایی که میزنی باید بولد بشی، نه به خاطر دکمه کتت. اوباما و جان کری نیستید که مثلا فرض کنید وسط این که میخواد کار سیاسی کنید برای برندم مثلا تبلیغات کنید. این که برند خارجی وزیر، یه وقتی من یادم باشه میارم براتون میخونم که علمای بزرگ ما داخل و خارج حکم صادر کردن خرید کالای اجنبی حرام است در زمان دولت قاجار. دولت قاجار که دولت حق نیست که، طاغوته، ولی حمایت از تولید داخل و علما 100 سال پیش هم میفهمیدن. مرحوم میرحسین علی الله مقامه الشریف وقتی میخواست کتاب بنویسه رو کاغذ غیر از کاغذ هندی تو در هند بود نمینوشت، در صورتی که کاغذ انگلیسی لطیفتر بود. ایشون انقدر نوشته بود و این کاغذ زد دستش فلج شد از کار افتاد. گفتم آیا روان نویسی یه مخصوصا اونجایی که تولید داخل هست، حالا ما توی موضوعی تولید داخلی نداریم راحتیم، اونجا که داریم نه اینی که بیان مثلا فرض کنید که حالا خوشبینانش اینه که از اون برند پول نگرفته اون وزیر، خوشبینانش اینه که تو فضای سطح جهانی مطرح میشه که دگمش مال فلان جاست، پارچش مال فلان جاست، دوختش مال فلان برنده، اینا رو باید کلش آدم یه جای تیز خیلی تیز صیقلی پیدا کنه که گارانتی داشته باشه، مطمئن باشه محکم سرش بزنه تو. امیرالمومنین نمیگه پولدار نباشه حاکم دولت من یا مسئول دولت من، ولی در دوره مسئولیتش نباید پولدارانه زندگی کنه. سراسر نهج البلاغه رو نگاه کنید همینطوریه. یکی از تفاوت‌های راهبردی حکومت امیرالمومنین با حکومت خلیفه دوم، بنده این میدونم که در حکومت خلیفه دوم عرف بر تأسس شبانه از زندگی افراد عادیه، گروم پیدن صدا اومد داشتن شب مثلا فرض کنید که عبادت میکرد، اونم هم بله که میگه خب همه چیز عبادت بینید که عبادت به نیته. چی شده؟ حضرت شیخ دوم خلیفه مسلمین پریده تو خونه مردم ببینه چه خبر. فراوان نمونه تاریخی داره این، از سیره او هستن، سیره مستمرش. شبها میچرخیده، خب تبلیغ اینه که دنبال امنیت جامعه بودن، ولی خب تو خونه هم گاهی میرفتن. امیرالمومنین به عکس این نهج البلاغه شو نگاه کنین، همش بلغنی داره. بلغنی یا در مرزهای خارجی این، یعنی سربازان گمنام امام زمان در دولت امیرالمومنین، یا تو مرزهای خارجی مثلا تو شام که معاویه فعاله فعالن عمدتاً، تو مرزها فعالن، یا تو زندگی مسئولین فعالن، نه تو زندگی مردم به خلاف حکومت خلیفه دوم. هر دو مسئولی از صحبت کردن نمیشه بلغنی، ولی این بلغنی توسعه داره. گاهی سربازان گمنام امام زمان حکومت امیرالمومنین بلغنی هست، اویون این یعنی جاسوس، منتها چون بار منفی داره ما همون سربازان گمنام امام زمان میگیم، چون در دولت حق جاسوس نداریم که، در دولت حق سرباز گمنام امام زمان داریم، دولت باطل باشه میشه جاسوس. به من خبر رسیده اتفاق افتاده، بعدم تهمت نمیزنه ازت، بلافاصله من گزارششو بفرست. این نشون میده که حضرت چند جا داریم که فرمود بعضی رو تهدید کرده، من امیدوارم که من بدترین والی عصر زندگی تو نباشم، به اون مسئول میگه، به اون مسئول میگه من رئیس جمهور بدی برای تو نباشم. اینو به کی میگه؟ به مسئول، به والی، به استاندار میگه، نه به مردم. نسبت مردم ادبیاتش اینطوری نیست. شما یک مورد پیدا کنید ادبیات امیرالمومنین، با اینکه امیرالمومنین البته امیرالمومنین به عنوان امیرالمومنین حکومت نکرده، نمیپذیرفتن او رو، ولی به اون معنا که معصوم باشه، ولی شما نگاه کنید کجای دولت امیرالمومنین منت سر مردم گذاشته شده. یه مورد اگه پیدا کردید من جایزه. تا به حال شنیدی یه جایی حضرت منت گذاشته باشه، پاسخگو نباشه؟ توبیخ داریم ها، توبیخ داریم، اگه مردم بد عمل کردن توبیخ کرده از، ولی منتی نیست. وقتی این اتفاق بیفته مردم منتشر بشه توبیخ های رسمی دولتی که فلان مسئول را امیرالمومنین محکوم کرد، تخریب کرد، خب اولین نکته اینه که مردم امید پیدا میکنن که مردم هم بشن عیون حکومت، به جای اینکه بگن به ما چه، سر همه توی آخره. وقتی ببینن امیرالمومنین با مجرم برخورد میکنه، طبیعیش اینه که مردم به 113 بیشتر زنگ میزنن، یعنی کمک میدن به مردم. 113 چیه؟ اون مرکز سربازان گمنام اون زمان. وقتی مردم ارتباط اعتماد دو طرف پیدا کنن با حکومت، یه جا هم من ببینم خونه بغلیمون مشکوکه، مثلا آدمای عجیب غریب میان میرن، تهمت نمیخوام بزنم، میگم آقا اینجا بررسی بکن، اینجا مشکوکه، خبر میدم. خیلی از افرادی که بمب‌گذاری کردن رو ببین، همینجوری مردم لو دادن دیگه، طرف یه جایی یه خونه تیمی داشته، مردم احساسی هم میفهمن یه جای مشکوکه، فقط هفت آدم مرد میره اینجا میان، اینجا خونواده نیستن، خونواده اینجا زندگی نمی کنن، اینجا یه کاری دارن میکنن، بعد یه ساعت بد موقعی اینا میرن سر کار، آدم همسایه باشه میفهمه دیگه، تو اومد هم نمیذاری اونجا رو بررسی کن. خیلی از این بلغنی ها ممکنه بلغنی مردم باشه، من میرن مومنین دیگه، یعنی سربازان گمنام امام زمان که رسما شغلشون این هست نباشن. وقتی مردم ببینن حکومت نسبت به فاصله نگرفتن مردم مسئولین حساسه، کمکش میکن. و امیرالمومنین صلوات الله علیه نگاه کنید، دائما همینطوری از جمله این که همین ابتدای این جمله رو ببینید، به همون عثمان بن حنیف نویسن، اما بعد یا ابن حنیف فقط بلغنی ان رجلا، خبر اینطور رسید. و حضرت هم در این نامه ها اگر مطالعه فرموده باشید، فقه رو کاملا رعایت میکنه. این امیرالمومنین نمیفهمد، خب من که میدونستم، من که معصومم، علم غیبم داشتم، تو هم محکومی، پدر پدر سوختادم در میاره، اینطوری نیست، بلغنیه، بعد میخوان گزارش بفرست، چون حضرت به ظاهر عمل میکردی، گزارش اینطوری رسیده، سریع جوابیت رو بفرست، گاهی که کار خرابتر بوده بیان حضوری ببینم چی میگی، گاهی پرونده ها رو بفرست، فاکتورا رو بفرست، مطابقت بدیم، رصد میکنه دائما. دولت امیرالمومنین تا اون روزهای آخر به شدت رصدگره. البته دولت امیرالمومنین دولت مصلحتگرا هم هست. حالا اینا رو یه وقتی یه جای مفصل‌تر باز بحث کنیم. یعنی چه دولت مصلحتگراه؟ یعنی که نسبت به همه انحرافات برخورد میکنه. بله، الا اینی که مصلحت اقتضا کنه یک مصلحت بالاتری، مصلحت اهم میباشه، مدتی فعلا این رو مسکوت بگذاره. نمونهش اون جایی که امیرالمومنین نامه می نویسه به یکی از بستگان نزدیکش، که این معروفه که راجب کیه، که یکی از بستگان معروف امیرالمومنین اختلاس کرده، ابن عباس. حالا اینی که ابن عباس این کار رو کرده، یا نه، محل بحث به شکل جدی، ولی من متن رو بخونم براتون. اینجا از مواردیه که امیرالمومنین به نظر ما مصلحت اندیشی کردن. اما بعد، فانی کنتو اشرکتو کفی امانتی و جعلتو که شعاری و بتانتی، من تو رو بتانه خودم قرار دادم. بتانه یعنی این که اون کسی که بهش تکیه میکنن. بتانیه شنیدین؟ هم به پتو میگن، هم به این بالشتایی که به دیوار تکیه میدن، عرب به اونم میگه بتانیه، بهش تکیه میدادن. یعنی من به تو تکیه کرده بودم، تو یکی از نزدیکای من بودی. لم یکن من اهلی رجل اوثق من کفی نفسی. حالا شما نگیرید این راجب ابن عباسه، چون محل بحث جدیه و یه بحث جدایی لازم داره. دو سه جلد کتاب آقای خرسان که امسال کتابش کتاب سال شده، یه موضوع 20 جلد راجب ابن عباس داره که اونجا بحث کرده شد. دوستان میدونن بنده به جناب ابن عباس هیچ ارادتی ندارم و جایهای موارد زیادی ایشون رو نقد کردم، اما نسبت دزدی دادن سخته. حاجی و این مسئله رو فعلا درش متوقفم، هنوز به نتیجه نرسیدم. لذا یکی از نزدیکان امیرالمومنین از همین عبارات معلومه دیگه. لم یکن من اهلی رجل اوثق من کفی نفسی، هیچ کی از نزدیکان من، حالا غیر از فرزندانش در نظر بگیرید. اوثق نبود نزد من از تو لمواساتی و مواظرتی و اداء الامانت الی، فلما رأیت الزمان علی ابن عمک قد کلبه و العدو قد حربه. وقتی دیدی زمانه، این معلومه چه زمانه ایه؟ این مال اوائل دولت امیرالمومنین نیست. اما انشاءالله به حکومت معاویه برسیم، نامه 28 رو میخونیم میبینید امیرالمومنین اول در رسانه های اون زمان تکیه میکنه به شمشیر مردم کوفه و اونها هم خوب عمل میکنن، اما بعد از واقعه تحکیم حکمیت که سربازا دیگه جمع نمیشن، اوضاع عوض میشه. دو سال پایانی با سه سال ابتدایی فرق داره و کم کم دیگه امیرالمومنین نمیتونه سپاهش رو تجهیز کنه برای جنگ رفتن و هی توبیخشون میکنه و اونها هم جنگ نمیرن. این باید مال دوره دوم باشه که فلان ما رأیت از زمانه علی ابن عمک، چون اینجا ابن عمش رو آورده خیلی بیشتر رفتن به سمت ابن عباس، چون اخبار میگه او در بصره خیانت مالی کرد. قد کلب و العدو قد حرب و الامانت الناسه قد خزیت، دشمن شدت فعالیتش بیشتر شده، مردم کمتر او رو کمک میکنن و هذه الامه قد فتنت و شغرت، امت بیشتر دچار فتنه شده. غلبت ابن عمک ظهر المجن ففارقته مع المفارقین، تو رهاش کردی و خذلته مع الخاذلین و خنته مع الخائنین، فلابن عمک آسیت و للامانت عدیت، به ابن عمت خیانت کردی و امانت رو ادا نکردی. که انک لم تکن الله ترید و به جهاده، انگار یادت رفته تو مجاهدی بودی برای خودت، و که انک لم تکن علی بینت من ربک. این رو انشالله بعدن میخونم. عبارت اینجاست، این حرف مهم میدارم میزنم، آیا امیرالمومنین در برخورد با فاسدین و غارتگران بیت المال مصلحت اندیشی میکرد یا نمیکرد؟ عبارت اینه، نامه 41، فاتق الله وردد الها اولاء القوم اموالهم، پولا رو برگردون، فانک ان لم تفعل ثم امکنن الله منک لاعذرن الی الله فیک ولعضربنک بسیفی الذی ما ضربت به احدا الا دخل النار. اگر توان پیدا کردم و تو پرداخت نکردی، پدرتو در میارم که من نسبت به خدا عذر و بهانه‌ای نداشته باشم، تو هم حجتی نداشته باشی. با همون شمشیری که به هر کسی زدم جهنمی شد، چون میدونم امیرالمومنین یکی از کسانی که اطاله دادرسی رو کم میکنه دیگه، بسیاری از دادرسی‌ها در روز قیامت کوتاهه، چون دادرسی لازم نیست، چون مقتول به سیف علی بن ابی طالب کشته شده، یه دادگاهیش نمی کنن دیگه اونجا. خلاصه ترفجوی در وقت مردم فرمود که ولعقربن که به سیفی الذی ما ضربت بهی احدا الا دخل النار، اوردهم به سیف وردن ناری، با شمشیر که میزد طرف میرفت جهنم، مستقیم اکسپرس میگرفتن صاف طرف میفرستدن. با همون شمشیر تو رو میزنم، اما کی؟ ان لم تفعل ثم امکنن الله، خدا به من امکانشو بده که اگر حسن و حسین هم این کارو کرده بودن من کوتاه نمی اومدم. همین نامه 41 اینو باید سردر قوه قضاییه و نمیدونم اداره مالیات و بله. این نامه برای این که بعد از مراحلیه، بعد از اینه که خیانتش ثابت شده. داستان اینه که چه ابن عباس باشه اون فرد چه نباشه، شرایط دوران پایان حکومت امیرالمومنین اینطوری بود که اگر میخواست با کسی برخورد کنه مستقیم تو اون روزای آخر، شهر رو با بیت المالش به معاویه تقدیم میکرد. میدونید که شهر به شهر حکومت امیرالمومنین روزهای آخر سقوط کرد، هی کوچک شد حکومت از دست. لذا این عدالت خواهی ممکن بود به از دست رفتن بخشی از سرزمین اسلامی بیانجامه. نه نه نه، دوران دوم است که اگر دوران اول بود که سوار الاغ میکرد میچرخوندش. نمونه هایی داریم که مثلا فرض کنید 100 ضربه 80 ضربه شلاق قرار بود بزنن به غارتگر بیت المال در بازار اهواز، حضرت فرمود اینو 4 تا 20 تا بزنید 4 روز بیاریدش تو شهر، 20 تا بزنید بعد دوباره بیارید که عبرت سایرین بشه. ترجمه میکنید؟ اما تو دوره دوم که اون پایانی بود، حضرت حکومت داشت سقوط میکرد. در سقوط حکومت مصلحت هست. پس آیا امیرالمومنین اهل مصلحت اندیشی بود؟ بله. این مصلحت اهمی بود؟ بله. اگر امکانش برام فراهم بشه من پدرتو در میارم. در حالی که اینجا حضرت به جای این عبارت میتونست چی بگه؟ آقا عزلت میکنم. نمیتونست؟ عزل میکرد، نکرده عزل. وقتی عزل نکرده نشون میده شرایط ازش شرایط عادی نبوده. مصلحت اندیشی پس در حکومت امیرالمومنین وجود دارد، اما این مصلحت اندیشی استثناست، استثناء است نه قاعده. قاعده برای این نیست که غارتگر بیت المال رو سکوت کنیم تا ببینیم چی میشه. استثناء اینه که صبر کنیم به خاطر مصلحت اهم. و همین بحث به تقسیم غنایم، تقسیم بیت المال به صورت عادلانه، اولین نقاط تخریب حکومت امیرالمومنینه. از طلحه یا زبیر در حافظم هست که نقل کردن که علی تندروه. چرا؟ چون حرمت افراد رو رعایت نمی کنه. ما جلسهش حرمت افراد رو توضیح دادیم که حرمت افراد یعنی چی؟ یعنی این که منم باید برم تو صف؟ نه آقا، شما میتونی نری تو صف، میتونی 45,000 تومان رو بگذری ازش، اما نمیشه مردم برن. چون اون موقع که نمیتونستن به حساب مردم برزن، پوز نبوده، بعد میرفتن پول رو نقدن میگرفتن. نمیشه مردم برن تو صف، یه کارگر بیاد در خونه شما تحویل بده، یا باید در خونه همه مردم تحویل بدن یا شما با بقیه فرقی نمی کنی. مثلا این حرمت نگه نمی داره. او تندروه، در حالی که ما این امیرالمومنین امیر مصلحت اندیشی اتفاقا. موارد مصلحت اندیشی در حکومت امیرالمومنین چند تاشو بگم، البته اینجا نگه دارم چند تا دست بالا رفت. سوالا رو بفرمایید بعد من موارد مصلحت اندیشی رو عرض کنم، کم کم به جمل بپردازیم. نه نه نه، امیرالمومنین حق مطلق حاکم نشد. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسیدن، مردمی که با ایشون بیعت کردن به عنوان فقیهی از اصحاب که ایشون برای اون مردم نه تنها برتر از شیخین نبود بلکه پایین‌تر از شیخین بود. خب ما که اصلا تو اونجا هیچ کدوم اون جرأت نداریم بگیم باطل بودن، میگیم نهایت اشتباه کردن، یا یه طرف یا دو طرف اشتباه کردن، اما اشتباه اجتهادی، مثل اجتهادی که اون پزشک برای درمان میکنه. این اون مثال. حالا در مورد حکومت امیرالمومنین فرمایشتون چیه؟ نه اینو نمیتونی بگیم. امیرالمومنین به عنوان حق مطلق حکومت نکرد. اگر حکومتش به عنوان حق مطلق بود، الان بعد از مدتی که میخواستیم جلوت، اینو یه خورده جلوتر میگم، بعضی آمدن گیر کردن آقا یعنی چی دعوا شده، فتنه شده، بین بزرگترا اختلاف شده. شما مثلا فرض کنید برید قم، ببینید بین خونه دو تا مرجع تقلید رو پشتونا دارن با مثلا فرض کن کوکتل مولوتوف، این خونه اون مرجع میزنه خونه من، خب شما ورود نمیکنی به این راحتی ها؟ این دو تا آیت الله هست. خب مردم میگن که این ولد یه مرجع عایشه است، مردم هم که شیعه نبودن، میگن این داماد پیغمبر، این زن پیغمبر، این فقیه اصحاب، این هم فقیه اصحابه، ما چی کاره این وسط؟ ولش کنیم ما بشینیم کنار. یعنی اگر کسی اونجا اهل احتیاط بود، درایتش زیاد نبود، حق این بود که سکوت کنه، اخبار مهمی بهش نرسیده بود، اون نمیدونم چی به چی. تو این شرایط حضرت چی فرمود؟ حضرت نفرمود ببخشید من علی بن ابی طالب هم، بله امیرالمومنین حق محض بود، بلکه حق دور سرش میگرده، بلکه متحد با قرآنه، اما اینو که مخاطبین قبول نداشتن، لذا فرمود چی؟ تو اون عبارت معروفی که ایشون منصوبه، اعرف الحق عرفه. نفرمود ببخشید من کدوم سند برم؟ ببخشید معلومه، یه نگاه بکن. نفرمود اعرف الحق تعرف الله، که این تفسیرش چیه؟ یعنی چی اعرف الحق تعرف الله؟ حق و به افراد نشناس، به حق بشناس. یعنی امیرالمومنین میفرموده چه حقی رو بشناسی؟ تو مسئله جمل حقانیت علی بن ابی طالب بر عایشه معلوم میشه چی؟ اون چه حقیه؟ یعنی از گفته چی رو بشناسی میفهمی با من باشی یا با عایشه؟ قدیر منظورش بوده؟ نه خیلی، مسئله بقی منظرش بود. حکومت مستقر اگر یه عده یه گوشهی تحرک نظامی و ناامنی ایجاد کنن، بعد چگار کرد؟ باش جنگی و مقتولینش هم محدور و دمه. اعرف الحق یعنی اعرف که من حاکمم، با من بیعت شده، بیعت شرعی شده، یک نفر اومده چگار کرده؟ امنیت رو به هم زده. باید شما کیو یاری کنید؟ بله نه میرسیم. اگر خلیفه‌ای حکومت امیرالمومنین، شما اگر نهج البلاغه رو نگاه کنید و منابع تاریخی، حضرت بارها استناد به مشروعیت حکومتش کرده، حکومت فرمود با من، یادتون هفته پیشم توضیح دادیم، همونطور با من حکومت شده که با خلفای دیگه شده که شما قبول دارین، ما فرق داریم، ما با اعتقاداتمون اصلا این بحثا رو نیاز نداریم. اما شما می‌بینید جنگ جمل جنگ بین علی علیه السلام و اهل بغیه، نه علی علیه السلام و نواسب. میتونست اونم باشه، من کسی که با علی به جنگ سلام الله علیه نمیشه از نواسب، میشه یا نمیشه؟ ولی امیرالمومنین در جمل به عنوان علی علیه السلام و نواسب نجنگید، چون ناسبی نجسه، ناسبی اسراش هم محدور و دمند، اموالشون هم مال اونا نیست، نجسن اصلا، کافرن. در حالی که تو ماجرای اهل جمل امیرالمومنین با اونها به عنوان بغی جنگید، لذا وقتی فتنه بغی خوابید که الان توضیح خواهم داد، اون وقتی امیرالمومنین جنگ ادامه نداد، اسرا رو آزاد کرد، بقیه رو هم رها کرد. وقتی حق و باطل روشن شد دیگه ادامه نداد، یعنی با فقه بقی با اونها برخورد کرد، نه با فقه نواسه، یعنی موضوع بقی بود نه موضوع نواسه. این نشون میده که حضرت اونجا شرایط این رو نداشت که بیاد به حقیقت خودش استدلال کنه که آیه تطهیر در مورد منه، نمیدونم قدیر در مورد منه، من امام بر حقم و اصلا قبلی هم ناحقن، هر کسی علیه من قیام کنه این ناسبی محدور و دم خروج از اسلام هم کرده. اینجوری نیست، با اونها به عنوان اهل بغی مبارزه کرد. اما جواب شما در مورد یزید اینه که یزید اولین حکومت موروثیه، بدون مشورت خلیفه دوم، در صحیح بخاری گفته که اگه من غیر مشورت من المسلمین کسی به حکومت رسید، این رو فریبش رو نخورید و حکمش اعدام او و طرفدارانش. بله حکومت امام حسن رو هم برید ببینید، میبینید که مردم مدینه با او بیعت کردن، امیرالمومنین قبلش بیعت نگرفت. ببین دو تا سا خلط نشه، دقت کنید اینجا رو. یه وقت امیرالمومنین امام ما شیعیان رو میخواد معرفی کنه، اونجا نسب امامت از طرف امیرالمومنین هیچ اشکالی نداره، اخبار میکنه از جانب خدا اصلا، توجه فرمودید؟ امام ما شیعیانه، حتی اگر امام مثلا حاکم نباشه، شیش ماه حاکم بقیش که حاکم نیست، ولی امام ما هست. یه وقتیه که امیرالمومنین به عنوان یک فقیه اصحاب مثل سایرین داره حکومت میکنه. اینجا اگر امیرالمومنین بخواد به این قید مشورت من المسلمین کسی رو منصوب کنه، جامعه ازش نمیپذیره. تو این نگاه کنید، بله امام حسن سید شهاب الجنه بود، ویژگی هایی داشت، از نزدیکترین فرد به امیرالمومنین بود. وقتی حضرت ترور شد شهید شد، مردم رفتن سراغ امام حسن. حکومت امام حسن یه چیزیه و امامتش یه چیزه دیگه، چون این حکومت در راستای امامتش نبود که. اینی که شما دیدید سجاد از ارفا حضرت کشیدن، کیا بودن اینا؟ امام و امام میدونستن؟ شیعه ای رو میشناسید سجاد از ارفا امامش بکشه؟ کسی که سجاد میکشه یعنی نماز شما نماز نیست. معلومه که اینها معتقد به حقانیت و هدایت اهل بیت نبودن. بلا تشبیه، یه نفر الان مثلا فرض کنید بنده شیعه هستم، من رو ببرن توی کشور اروپایی بشم مثلا فرض کنید استاندار شهردار فلان جا، من حتی اگه اعتقاد داشته باشم اونجا به ظواهر باید عمل کنم، حتی دارم تقیه میکنم، نمیتونم خیلی حرفا رو بزنم. میتونم علی ابن یقین در دولت هارون رشید میتونست عقایدش بیان کنه، حتی امام فرمود جایی که هیچکم نبود تو یکی وضو تو مثل اونا بگی، چون ممکنه دارن میپاند. تنها هم که بود وضوش رو تقیهی میگرد، توجه کردید؟ او که نمیتونست عقایدش رو اظهار کنه. حکومت امیرالمومنین امام حسن اینطوریه، سعی کردن مردم رو به سمت اون حقیقت ببرن. اون مخاطبین اصلا شیعه نیستن، لذا حکومت امام حسن حکومت مولوسی نیست. هایی تاریخ رو بکنید مردم باش باید کرد. بله امامت ایشون یه چیز بیرون از این فضاست، چون نصوصی برش داریم فراوان، حتی از پیغمبر داریم که ان ابنی هادا سیدون، سید یعنی امام. یا مثلا فرض فرمایید که سید شباب اهل الجنه، یا آیه تطهیر و مواردی از این دست. اون ادله امامت نه حکومت. بله. همه حالتش ممکن، چون فاعل مختارن دیگه. نه حضرت عزم میکردن اگر محرز میشد. اینجا عرض کردم استثناء مال وقتی که شرایط حکومت حضرت بحرانیه، وسط بحرانه. شما وقتی در حال جنگی در خرم شد سقوط کرده، حالتت عادی نیست، اون شرایط شما نمیتونی تصمیمات عادی بگیری که بعد مصلحت رو نگاه کنی. اما تو موارد دی به ویژه تو سه سال اول امیرالمومنین با کسانی که مشکل پاک دستی دارن برخورد شدید میکنه. برخورد شدید نه برخورد فرا شرعی ها، اونجوری که خلیفه دوم انجام میداد، مثلا میگفت 100 ضربه شلاق زن، میگفت 100 دیگه هم بزن، یعنی بیش از اونی که شعر گفته نه، اما به اشد مجازات مشروع میرسون در اخره، چون مسئول حکومت، مسئول دولتیه. ولی توی دو سال آخر گاهی مصلحت از امیرالمومنین میبینیم. یه سوالی مطرح کردم اینو جواب بدم بعد وارد بحث جمل بشم که خودش مهمه. آیا امیرالمومنین اهل مصلحت هم بود؟ چون میبینیم معروف امیرالمومنین که اهل مصلحت اندیشی نبود. این کاریکاتوریه که ما آدم ها دوست داریم هم برای قدر ناشناسی، هم برای اینکه همیشه یک کسی باشه که گناه و گردنش بندازیم، بگیم آقا امیرالمومنین بود الان نمیدونید چی کار میکرد. هیچ وقت مردم نمیگن آقا اگر شما الان زمان امیرالمومنین بودید، امیرالمومنین از دست شما گردیه میکرد. دارین دیدی؟ همیشه وقتی یه چیزی تو دولت و جایی میبینیم میگیم اگه الان امیرالمومنین بود، هیچ وقت نمیگیم اگه ما زمان امیرالمومنین بودیم، نمیگیم. چرا؟ چون کار دولت رو یک طرفه میبینیم، دولت باید بیاد مشکلات رو حل کنه. این کار کنه دولت مثلا یه دست غیبی داره که خنفیه کنگره، اینجوری عجیم عجیم میکنه، سبزه میاد گلابی ها و سیبا به جای 3-4 ساله مثلا 3-4 روزه عمل میان، یه عجیب عجیب میکنه، شیرین میشه، میزنه به برجام تابان میشه. حکومت حاصل یک فرایند پیچیده است که حاکمیت داره، نیروهای حاکمیت، مردم و رسانه و چیزهای دیگه. فقط این نیست که حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه رأسش باشه مشکل حل بشه. اتفاقا تجربه تاریخ نشون داده امیرالمومنین رأس حکومت اومده مشکل حل نشده. بله یه زمانی زمان یزید معاویه است، زمان قبلی هست، اونجا مشکل اینه که حاکم عادل با تقوا ورع نیست، کاربلد نیست. بله اما وقتی زمان امیرالمومنین هست، زمان امام حسن هست، چی؟ مردم هم کاره این، خواص هم کاره هستن، رسانه ها هم کاره هستن، یعنی اهل میتونن کاری انجام بدن، هیچ کاره نیستن، میتونن کار انجام بدن. همه اینا رو باید با هم در نظر گرفت. امیرالمومنین کی مصلحت اندیشی میکنه؟ وقتی خواص یا عموم مردم همراهی نمیکنن. یکی این دوتا اتفاق بیفته یا هر دوش، امیرالمومنین مجبور میشه مصلحت اندیشی کنه. مصلحت اندیشی، مصلحت اندیشی شخصی شخصی نیست. مصلحت شخص من مطرح نیست، مصلحت امت، حفظ نظام اسلامی. نظامم اوسع از حکومت، حکومت از مقومات نظام اسلامی. کسایی که میگن امام گفته حفظ نظام از اوجب واجبات، یعنی چی؟ هیچی از دین نمیفهمن. اون حفظ حکومت نیست، حفظ نظامه. بله خیلی وقتا حکومت مقوم نظامه، لزوما نظام با حکومت مترادف نیستن، هم معنی نیستن. نظام اسلامی مثلا شما میبینی که تو ماجرای رژی تحریم تنباکو حفظ نظام مطرحه، یعنی حکومت دست کیه؟ طاغوت. در جنگ بین قاجار و روسیه که علما فتوا به جهاد میدن و میفرماد مثل صاحب ریاض که از فهول فقه هاست، تصرف شاه قاجار در فی و انفال رو هم حلال اعلام کردن که اون بتونه از این پولا خرج جنگ با روسیه کنه. برای چیه؟ برای حفظ طاغوت قاجاره؟ نه خیر، برای حفظ نظامه. چون اگر اون حکومت میپاشید نظام اسلام به خطر میافتاد. توجه کردی؟ نه اتفاق. چرا؟ شما یه نفر بیارید بگه مترادف اتفاق. اما بر من میگم. نه نه نه. کجا گفتن نظام اسلامی حفظ نظام؟ یعنی حفظ حکومت و حفظ حکومت یعنی حفظ نظام. نه کجا رو دارید میگی؟ تو فضای تخصصی دارید میگید یا روزنامه رو دارید میگید؟
نظام اسلامی
شما،
یعنی مثلا زمان شاه نظام اسلامی؟
بله. نه
زمان
شاه
اصل اسلام بود.
نه اصل اسلام کیه؟ اصل اسلام یعنی چی؟
یعنی
اگر روسیه می اومد حکومت قاجار رو برمینداخت، اصل اسلام به خطر می افتاد؟ یعنی چی اصل اسلام به خطر می افتاد؟
یعنی مردم همون اسلام و تبعیت از مراجع تحریم و ایناشون هم دیگه از دست.
چرا؟ من این مردم زمان هارون رشید تقلیدشون از علما و ائمه از دست دادن. اصل اسلام به خطر می افتاد یعنی نظام اسلام به خطر می افتاد، یعنی تشکل اسلام به خطر می افتاد. این تشکل بهترین حالتش اینه که حکومت اسلامی باشه. عرض کردم چی؟ عرض کردم نظام اوسع از حکومت، همه مصادیق نظام حکومت نیست، حکومت بهترین مستاقشه اگر باشه. و شما یه نفر رو پیدا کنید از اهل تخصص که این حرف رو زده باشه، من از هم پس میگیرم. بنده یک نفر هم نمیشنست. بله تو روزنامه چیزی، روزنامه که الحمدلله همه چی میگن، رب مشهورن لا اصل له. امیرالمومنین این مصلحت باید مصلحت نظام اسلامی باشه، یعنی اون چیزی که انتظام امور اسلام بهش وابسته است، احکام شریعت باهاش اجرا می شود، نشه احکام شریعت درش اختلال می شود. خب معلومه که بهترین مصادیقش حکومته، مثلا قوه قضاییه میتونه بخشایشو اجرا کنه، نباشه اجرا نمیشه. اما لزوماً فقط به حکومت نیست، ما موارد زیادی داریم که حاکم توسط حاکم طاغوته. مثال عدم دفاع امیرالمومنین صدیقه طاهره برای حفظ نظام اسلام، نه حفظ حکومت اسلام، حکومت طاغوته. ولی فرمود ان لم انصر الاسلام و اهله، اگر اسلام و مسلمین رو یاری نمی کردم هدم می شد اسلام، این انتظام به هم می خورد، این شاکله از هم می پاشید. حکومت اسلامی نیست، حفظ حکومت خلفا کار خوبی نیست، مگر زمانی که شما می بینید مثلا او مواجه شده با یک دشمن بیرونی که اگر اینجوری اگر او شکست بخوره انتظام امور مسلمین به هم می خوره. باید مثلا عرض کنم خدمت شما که مصادیق کوچکتر رو هم دیگه نمیتونن اجرا کنن. الان یه چیزایی از اسلام اجرا میشه، چیزایش اجرا نمیشه در دوره مثلا قاجار. اگر روسیه بیاد حاکم بشه یه چیزای بیشتری از امور اسلامی به هم میخوره، لذا باید حفظش کرد. نه اینه که این طاغوت رو حفظ کرد، هیچ کس نمیفته حمایت از طاغوت، هیچ فقیه جرات نکرده بگه وقتی فتوا دادن به وجوب جهاد در برابر روس منظورشون وجوب حفظ این طاغوت بود. اون طاغوت کسی کار نداشت. یکی از تهمت‌هایی که شیخ فضل الله زدن این تاریخ رو نگاه کنید اینه که ایشون از دولت قاجار پول گرفته برای حمایت از مستبد. ایشون میگفت اگر این کار رو میگفتش که وجود این حاکم مستبد بهتر از اینه که انتظام امور مسلمین به دست غرب یا بیدین ها بیفته، نه اینی که از اون شاه قاجار حمایت میکرد. برای همین اون پرچم بالا سرشو قبول نکرد، بالا سر خونش پرچم کفر بزنه. تو شما میدید تو موارد تقیه اشکال نداره که شما تقیه کنید، درسته؟ چرا شیخ فضل الله تقیه نکرد؟ چون شیخ فضل الله از مراجع بود، او نمیتونست بیاد از بره زیر پرچم طاغوت. رفتن او زیر پرچم طاغوت رفتن اسلام زیر پرچم طاغوت، چون نماد اسلام از بزرگان اسلامی بوده، لذا من قبول نمیکنم. و این آدم عادی توی شرایطی تقییتا این کار رو بکنه برای حفظ جانش، هیچ کس نگفته. تقیه همینه دیگه، تقیه یعنی اظهار باطل. چرا این کار رو نکرد شیخ فضل الله و هم در یک سید الشهدا نکرد؟ شما رو بگیرن گردنتو بزنن بگن آقا یه فوشی بده رهات کنیم، مگه نبود عمار این کارو کرد و قرآن ازش حمایت کرد؟ چرا امام حسین کارو نکرد تو کربلا؟ چون امام حسین جایگاهش داری بود که حق و باطل دیگه قاطی میشد، میگفتن باطل او حق دونسته، نمیشد دیگه در مورد باطل بودن باطل بحث کرد. نماد اسلام حقیقی بود، کما اینکه شیخ فضل الله زمان خودش بنده خودش نماد بود، لذا نپذیرفت، چون از مراجع بود نپذیرفت که پرچم کفر بالا سرش بزنه. اگه یه آدم عادی بود میشد این کارو بکنه. من مثلا شما میخوان بکشنمون میگم پرچم بزنید نکشن. تازه اون زمان که کمتر از حالا بد بود، سفارت انگلیس نظری هم میداد، یعنی اینقدر بد نمیدونستن، اینقدر روشن نشده بود که اونا کیان ما کی. آیا مصلحت اندیشی میکرد امیرالمومنین؟ بله، مواردی داریم که یا خواص یا عوام یا هر دو وارد نبودن، ورود نمیکردن، کمک نمیکردن، مصلحت اندیشی میکرد. یه نمونه همین مصلحت اندیشی غارت بیت المال دیدید، عرض کردم استثناء بود اولی هست. مورد بعدی منسوب کردن بعضی افراد به حکومته، مثل ابو موسی اشعری برای چند ماه، مثل اشعث به آذربایجان برای چند ماه، مثل انتصاب یزید ابن قیس از سران خوارج به فرماندهی و استانداری ری و اصفهان، حضرت دید این آدم گول خورده، گفت به ابن عباس ببین من اکثر الناس اطافتن، کی بیشتر دورشن؟ گفت یزید ابن عیس خیلی ازش تحصیل میگیرم. حضرت گفت میرم میبینمش. رفت تو خیمهش، گفت آب هست من وضو بگیرم نمازمو بخونم؟ وضو گرفت نماز خون. بعد خب نماز خون برای چی؟ برای اینکه اظهار التزام به شریعت کنه. پس فرمود که من اونا اشکالشون امیرالمومنین این بود که تو حکمیت غیر قرآن و الله رو پذیرفتی، ما اجبار کردیم یا بعضی دیگه اجبار کردن، شما پذیرفتی، نباید میپذیرفتی، فشار بیارن که نباید به خدا فوش بدی. حضرت فرمود من حکمیت غیر رو نپذیرفتم، نامه منو نخوندید، من قرآن رو حکم کردم. در نامه امیرالمومنین هست قرآن حکمه. این دو نفر، یکی از طرف اون یکی از طرف اونا، بره ببینه قرآن چی میگه. من قرآن رو حکم کردم، ولی اینها لم یعملا به کتاب الله، اینا به کتاب عمل نکردن، اینا بس شهوتشون حمایت کردن، لذا من هم نتیجه حکمیتو میدونی که نپذیرفتن نتیجه حکمیت خلاف شرعه. چرا نپذیرفتن؟ برای اینکه حکمیت درست اتفاق نیفتاد. اینا قرآن رو، کجای قرآن گفته بود که من از قرآن معاویه رو ابقا کنم؟ کجا قرآن گفته بود؟ بحث چیه؟ اگر دو تا طایفه مؤمنین با هم اختلاف کردن، بغی کردن، اولا اونی که حاکمه و اونی که محکومه که معلومه، اینکه حکومت داری که نداره. حتی اگر حکومت رو نپذیرفتی، فاصله و بین ان بغت احداهما علی الاخرى، ها آقا بعد از مرگ عمار حق معلوم شد، اینا ادامه دادن. چه دلیلی داشتن برای ادامه دادن؟ اونا بغی کردن. حضرت همون خلاصه به قرآن عمل نکردن. اول شبهات کله این طرف رو برطرف کرد که من لا حکم لا لله رو زیر پا نذاشتم. بعد فرمود تو با تقوایی، من نیرو لازم دارم، استاندار میخوام برای ری و اصفهان، و تو توانایی داری دوتا استان رو ما هم اداره کنی، قبول میکنی؟ گفت بله. برو برای چی این کار رو کرد؟ قبلش پرسید من اکثر الناس اطافتن، چه کسی دور شلوغه؟ فلانی فلانی، نه اینکه هر کس خوارجو بگیره بهش سیویلش جرب کنه، این فلانی از خواصه، باعث تجمع مردم میشه، باعث انسجام جبهه خوارج میشه، ولی آدم شبه زده است، پدر سوختگی نداره، این توی این شبه شکست خورده. توجه کردید؟ لذا شبهش رو برطرف کرد، بهش حکومت هم داد. این مسئله اندیشیه دیگه. پس مسئله اندیشی در حکومت امیرالمومنین هست، مسئله اندیشی هست که قاضی القضات حکومت خودش رو عزل میکنه، افکار عمومی اجازه نمیده، اعاده میکنه. بعد میاد چیکار میکنه؟ عملا او رو از قاضی القضاتی عزل میکنه. چطور؟ میفرماد هیچ حکمی صادر نمیکنی قبل از این که من ببینم. رأی تو میدی من میبینم، من اگه امضا کردم حکم اجرا میشه. عملا قاضی القضات قاضی تحکیم یا قاضی مشورتی تبدیل شد. و از اون طرف قاضی القضات نمیتونه هر چی دلش بخواد بگه. چون میرم بعد حکم آخر رو میخوند. نمیتونه هر چی بگه. عزلش میکرد. ردش میکرد. نقض حکم میکرد. ها؟ شما میدونید قاضی حکمش نفوذ داره. هیچ کی جلوشو نمیتونه بگیره. امیرالمومنین فرمود من تو رو منسوب نمیکنم به قاضی القضاتی. بعد قبل از این که حکم رو امضا کردی، امضا تو وقتی اعتبار داره که من امضا کنم، من نگاه میکنم. یعنی میخواست عزلش کنه، لایق نبود. وقتی دید افکار عمومی نمیپذیره به جهت ارتباط او با خلیفه دوم، مثلا گفتن نخست وزیر خلیفه دومه، یا نمیدونم قاضی القضات خلیفه دومه، یا این حرفا، وزیر دادگستری خلیفه دومه، یعنی یه چیزی درست کنید برای خود. فرمود که من قبول نمی کنم. حالا که دید مردم نه این پذیرند، سر صدا کردن، فرمود خب باشه منصوبی، ولی من بعد امضا کنم. اینا مصلحت اندیشیه، موارد مصلحت اندیشی فراوان هست در حکومت امیرالمومنین. به احترام بعضی از یمنی ها مثل مالک اشتر، امیرالمومنین ابو موسی رو برای چند ماه ابقا میکنه در کوفه و بعد عزم میکنه. اینا مصلحت اندیشیه. پس امیرالمومنین حکومت مصلحت اندیشی داشته اینه بقیه یا اغلای عالم. مصلحت یعنی چه؟ مصلحت یعنی شما تشخیص میدی الان میخوای بری یه حق 100 هزار تومانی رو احیا کنی، 5 میلیون باید خرجش کنی، در شرط عادی این کارو نمی کنی. شرط غیر عادی هر تا آدم ممکن این کارو بکنه. گاهی مسئله مثلا میشه مثلا انرژی هسته‌ای، مسئله هویت ملیه. اینجا دیگه یه کارخونه نیست که سیمان تو حلقش بریزیم عادی باشه. اینجا مثلا هویت ملیه، ظلم استکبار ستیزیه، سرفرود آوردن مقابل طاغوته. اینجا براش هزینه هم میکنه آدم، اما تو شرط عادی نه. شرط عادی آدم این کارو نمیکنه. من برای یه چیزی که 1 میلیون تومن میارزه نمیرم وکیل بگیرم 5 میلیون. هیچ کدوم ما این کار نمیکنیم. چک 1 میلیونی رو به وکیل 5 میلیونی نمیدیم بره بررسی چیز کنه بگیره، مگر اون یه حالت خاصی باشه. در واقع اون وقت میارزه، یعنی 5 میلیون به جمع 1 میلیون بدی، درسته؟ چون هویتت مثلا خط قرمزته، آبروته. یه جایی شما متهم به دزدی شدی، برای یه چک 1 میلیونی 10 میلیون هم ممکنه خرج کنی که اون دزدی که به شما نسبت دادن خودتو تبرئه کنی. اونجا میارزه، آبروم میارزه، 1 میلیون نمیارزه برش 5 میلیون خرج کنی. پس هم یرمان حکومتش حکومت مصلحت‌گرایی هست. اونجا مصلحت اهم جامعه اسلامیه، نظام اسلامیه. امام حسن چرا سوال کرد؟ برای آقا میگم که بره بعدا روی موارد فکر کنه. امام حسن چرا سوال کرد؟ امام حسن برای حفظ نظام اسلامی حکومت اسلامی رو داد. نظام با حکومت یکی نیست. حکومت بهترین مصداق نظامه. وقتی باشه حکومت اسلامی، نظام راحت ترین حالت ممکن میتونه کاراشو پیش ببره. انتظام امور مسلمین وقتی حکومت داشته باشن خیلی بهتره تا وقتی حکومت نداشته باشه. اینی که علمای ما در برابر بعضی سلاطین شیعه صفوی کرنش میکردن، نه ترسشون از اونها بود، برای اینکه همونی که بود بهتر از عدمش بود. و اینی که امروز از نظام اسلامی بعضی دفاع نمیکنن، ما نمیفهمیم یعنی چی خلاف سلف صالحشون عمل میکنه. امروز عده‌ای هستن اسم علامه مجلسی میاد تمام قد میایستن و اگه گردنشون باد میکنه، ولی شیوه رفتار سیاسی اونها با شیوه رفتار سیاسی علامه علیزی زمین تا آسمون فرق میکنه. در خطرناکترین شرایط هم از نظام اسلامی دفاع نمی کنن، در حالی که شما برید ببینید که علامه علیزی چه کار کرد. این تا اینجا ساعت چنده؟ اما برگردیم سراغ جمل خودمون. در مسئله جمل امیرالمؤمنین به عنوان امیرالمؤمنین ما شیعیان، نه به عنوان یک حاکم مسلمان که حکومتش، شروع حکومتش مشروع بوده از نظر فقه اون مردم، به حکومت رسید. عده‌ای مخالفت کردن، یه جا جمع شدن، بیت المال رو گرفتن، جنگیدن، چند نفر از یاران امیرالمؤمنین رو کشتن، سر و موی این عثمان بن حنیف رو تراشیدن یا کندن محاسنش رو و موهای سرش شکنجش کرد. درسته؟ الان با کی کار دارید؟ عثمان بن حنیف رو در بصره، یعنی عایشه و طلحه و زبیر رو تیمشون. خب اینا وقتی رفتن بصره متاسفانه بیت المال رو تخلیه کردن، با 60-70 تا از سربازای امیرالمومنین جنگیدن، بغی اتفاق افتاد. بغی یعنی این آقا که یک جبهه فرماندهی، یک پایگاه مردمی داشته باشه، پیاده نظام داشته باشه و ناامنی مثلا ایجاد کنه. به این میگن بقیه. این افراد محدور و دمن مادامی که باقی هستند، نه باقی. هنوز اهل بقیه. اموالشون هم اموال خودشون محسوب نمیشه، اموالشون غنیمته. مادامی که دوتا عنصر اصلی یعنی جبهه فرماندهی و نیروی مردمی یا نیروی نظامی پیاده نظام وجود داشته باشه، یکی از این دوتا به خطر بیفته بقی متوقف میشه، اون وقت نظام اسلامی رو توصیه میکنن حتی الامکان با اینها وقتی حق روشن شد با نرمی برخورد کنه بعد از این واقعه که شقاق بین امت از بین بره. الان مثلا سازمان منافقین که ما منافقین رو به عنوان فحش سیاسی بهشون میگیم، مجاهدینن، حکم اصلی اینا چیه؟ اهل بغین، محاربن. محاربه با اهل بغی دوتاست، اینا اهل بغی هم هستن. الان ما میتونیم مقابل اینا کوتاه بیایم؟ خیر، جبهه فرماندهی فعاله، شاخه نظامی هم هنوز داره، حق نداریم کوتاه بیایم، امنیت به خطر میفته. زمان ماجرای جمل الان توضیح بدم، شما تو میبینید که کدوم جبهه به خطر افتاد، بعد اینو تطبیق به فتنه 88 هم میکنم شما بشنوید. تو ماجرای جمل عایشه، طلحه، زبیر جبهه فرماندهی رو تشکیل دادن، نیروی نظامی هم داشتن چند هزار تا. این جبهه فرماندهی با هم اختلافاتی داشتن، با هم ائتلاف کردن برای هدف مشترکی. برای اون هدف مشترک با هم مختلف شد، در حالی که میدونی یه نماز صبحی طلحه و زبیر اومدن نماز بخونن، انقدر این نزاشون نماز بخونه اون این نزاشی نماز بخونه، سربازا گفتن که آی اصحاب پیغمبر آفتاب زد آقا، یه ساعت و نیم بود نمیذاشتن کسی نماز بخونه. یعنی معلوم بود دعوا سر لاحاف بود، دعوا سر عثمان نبود. یک ساعت و نیم نذاشتن اون یکی نماز بخونه، اون هم نذاشتن نماز بخونه، چون هر کس نماز میشد چون امام جماعت اون جبهه، خب نزدیک میشد که بشه ولی فقیه اون جبهه، بشه حاکم اون جبهه، بشه امیر بعد امیرالمومنین ما ها، لذا قبول نکردن. آین شو عبدالله ابن زبیر، یه روز عبدالله ابن زبیر بخونه، یه روز پسر طلحه بخونه، مثلا باباها نخونن، سهمخواهی کردن. خلاصه روز جنگ که معلوم شد، امیرالمومنین از مدینه نامه نوشتن، حالا چجوری مردم کوفه اینو یه جای علامت بزنید بحث کنیم که چجوری مردم کوفه رو همراه کردن به بدبختی، برای که بحث طول نکشه اینو الان واردش نمیشه. بیش از 10,000 نفر از مردم کوفه اومدن ملحق شدن، حالا چطوریش یه جای یادم بندازید بحث کنید، مثلا جلسه بعد یه جایی بنویسید، چون جلسه بعد دیگه شیفتیلید میکنید معمولا برای سال آینده، آدم بگن کدورت های گذشته رو پاک کنید شما مطالب، هم من میترسم که خلاصه یه فرمت کامل بکنید، حداقل فست فرمتینگ و گزینش انتخاب کنید، بشه اینا رو اعاده کرد. خلاصه یاد داشت کردید برسیدی درد میکنه. 10,000 نفر با امیرالمومنین همراه شدن، از مدینه اومد نزدیک کوفه ملحق شدند، سپاه به سمت بصره رفت. اما روز جنگ بصریان جملیها شروع کردند، روز جنگ، و این امیرالمومنین از مدینه اومده بصره، این امیرالمومنین سپاه آورده. به چند تا جوان فرمودن که برید احکام این آیاتی که میگم بخونید، ولی بدونید اینا تیربارونتون خواهند کرد. چند نفر رفتن بیانی رو از امیرالمومنین خوندن، نامه‌ای رو، مکتوبی رو و آیاتی رو، تیربارون شدن. بعد از این واقعه امیرالمومنین فرمود خدایا حجت تمام شد که باید خلاصه دهن اینها رو بکوبیم به زمین. جنگ شروع شد. قبل از اینکه جنگ شروع بشه امیرالمومنین دو تا پلیتیک دیگه هم زد که این هم از لحاظ سیاسی بی‌نظیر بود، هم از لحاظ امامتی بی‌نظیر بود. یکی اینکه با لباس غیر نظامی اومد بین دو لشکر صدا زد عین زبیر. در تاریخ نوشتن تا صدای امیرالمومنین به خیمه ها رسید، عایشه به خواهرش اسماء بنت ابی بکر که همسر زبیر بود گفت خاک بر سر زبیر، مرد. اون سکلت که یعنی این که بیچاره شدی، بدبخت شدی، زبیر مرد. چرا؟ چون نشد در جنگ امیرالمومنین کسی رو هماورد به طلبه و اون فرد سالم برگرده. صدای گریه خیمه بلنش. بعد خبر دادن نه نه علی با شطور پیغمبر ما لباس جنگی ننشد. خب خدا رو شد زبیر صدا کرد. با زبیر که صحبت کرد، پیغمبر خیلی تدابیر اندیشیده بود، غیر از عمومات و کل و مطلقات افراد خاص هم چیزایی فرموده بود. به عایشه فرموده بود، به زبیر فرموده بود، به عایشه، به زبیر. از دست همون یادت روزی پیغمبر به تو فرمود که علی رو دوست داری یا نه؟ بله که دوست دارم. چون زبیر آقا خیلی زحمت کشیده، زبیر بسیار زحمت کشیده و تو هر ماجرای سقیفه هم مهمترین شخص حامی امیرالمومنین زبیره. بعد پیغمبر فرمود ولی یه روزی مقابل هم قرار میگیرین در حالی که تو ظالمی. آقا این زبیر فرو ریخت. زبیر مشکلاتی داشت که یه جای مفصل بحث کردیم، ولی فرو ریخت. اونقدر مرد نبود که به امیرالمومنین ملحق بشه، ولی از جنگ کناره گرفت. طلحه هم در یه گفتگوی با امیرالمومنین جواب سربالا داد، ولی دید عمار از راه رسید و وجود عمار آیت بود که عمار تو جبهه حقه، لذا طلحه هم دچار تزلزل شد. ولی هنوز جبهه فرماندهی فرو نپاشیده. چرا؟ چون هنوز عایشه هست، عبدالله ابن زبیر با یه فاصله زیادی هست، فاصله زیاد نظر شهر. عبدالله آمد باباش گفت چیه ترسیدی بدبخت پیر مرد؟ بعد تو عرب سیف الاسلام زبیر، زبیرش همشیرش کشید اومد سمت سپاه امیرالمومنین، شمشیر رو میگردون و میگفتش که حل من مبارز. اینجا هر کس جا امیرالمومنین بود و الان میام به چند قسمت مساوی تقسیم میکنم، پدر سوخته دیگه این غلطا نکنی. اینجا امیرالمومنین امامتش رو نشون داد. تو حالت قبلی سیاست و امامت با هم بود، تو از قبل سیاست بود، ولی که زبیر رو به عنوان جبهه فرماندهی رو چیکار کرد؟ حضرت مذاکره، یعنی این مذاکره که جبهه فرماندهی در مقابل و حضرت از کار انداخت، اصلا طرف انگیزش رو از جنگ از دست داد. چرا؟ الهی بود، برای اینکه امیرالمومنین به خاطر خدمات زبیر نمیخواست زبیر در جنگ با علی بن ابی طالب کشته بشه. چون بالاخره آدم بیرون جنگ بمیره بهتره تا تو جنگ. بالاخره آدم به منافقه که بمب بگذاره منفجر کنه خودشم بمیره، یا دقیقه آخر بمب رو نذاره بره بیرون قبلا به خاطر جرمایی که قبلا کرده کشته بشه. بالاخره تخفیف دیگه. این امیرالمومنین خیلی آقایی کرد با زبیر که نخواست زبیر مقابلش کشته بشه. نکته سوم اینه که سربازان دو طرف دلشون قرص شد به امیرالمومنین. حالا ارزون این بار که اومد اینجا دیگه فقط رأفت امیرالمومنینه. زبیر وقتی اومد آقا حل من مبارز طرف مقابل بگه، اصلا تو جنگ دیگه، جنگ باید مقابله نیست که. پیغمبر حتی یه جمله به نفع خبل میگفتن از اصلا به نفع الله شعار بدید، ساکت نماشید. حضرت اینجا فهمود که هیچ کی جوابشو نده، اب نداره بذاری طرفدار زبیر خیال کنند که کسی جوابشو نمیده. زبیر قصد جنگ نداره، زبیر میخواست به پسرش بگه من نمیترسم و حضرت فرمود که کسی جوابشو نده. زبیر اومد خود سرصدا کرد رفت و دیگه وارد جنگ نشد. این خیلی کرامت از امیرالمومنین. اینی که زبیر وارد جنگ نشد، تلهم شل شد، جبهه فرماندهی به مردم، شما خود اونجاش بدهیم، این دو نفری که ما رو کشوندن آوردن خودشون جنگ نمیرن، لذا انگیزه سپاه اومد پایین و لذا جنگ جمل با سرعت تموم شد، زود پاشید از هم. اگر عایشه نبود که اصلا جنگ رخ نمیداد. لذا مجرم شماره یک در حادثه قتله جمل، مجرم شماره یک عایشه است. اون دوتای دیگه کنار رفتن. اگر عایشه اصلا جنگ نمیشد تمام میشد. هزاران کشته به جهت اینه که عایشه اومد، چون عایشه مقدس برای اینا بود، اینا مدفوع شطور عایشه رو تبرکن میخوردن. لذا همه سپاه جمع شدن دور عسکر جمل عایشه و سخت‌ترین جنگ هم اونجا رخ داد. پای شطورای می‌زدن، ادعی نبودن زیر شطور می‌رفتن که نیاد پایین، نمادشون بود، علم می‌شد. تا زمین خورد. و ما تو منابع خودمون داریم، اهل سنت ندارن، که اون لحظات اوج درگیری عایشه یه مشت خاک برداشت، پاشید به سمت سپاه امیرالمومنین، گفت شاهت الوجوه. یادت میاد تو بحث بعد حضرت فرمود که و ما رمیت از رمیت ولکن نه شیطان رما. یعنی اون ولکن الله مار پیغمبر بود، تو الان ناحقی. و شکست خورد و حضرت فرمود که این باقی مونده، یعنی بدن این شطوره رو آتش بزنی، چون نماد کفره. و در نقلی فرمود این شطور گوساله سامری این امته. خب معلومه یعنی سامری این امت کلدی. گوسالش معلومه، ساب گوسالم خلاصه معلومه که کی. جبهه نظامی چی شد آقا؟ شکست خورد. چون جبهه فرماندهی شکست خورد، یعنی شل شد، جبهه نظامی شکست خورد. چون جبهه نظامی شکست خورد، امیرالمومنین صلوات الله علیه پیغام دادن به عایشه که به سرعت برگرد مدینه. او گفتش که من دوست دارم حضرت طباشی باشم، حرف از منه. حضرت گفتم قرون محبتتون همون مدینه داشی. که پس بصره میمونم. حضرت فرمون نمیشه، باید بری مدینه. کسانی که کرن یا کورن یا هر دو، این به این چی میگن؟ میگن ایجاد محدودیت برای یک نفر از آزادی های فردی به جهت جرم هایی که مرتکب شده و خطراتی که دارد. من دلش میخواست بصره باشه، بگه چه ربطی داشت؟ دلش میخواست بیاد کوفه زندگی کنه، به کسی چه ربطی داشت؟ این آزادی های فردیه دیگه. از اصلا به سرعت باید برگردی، یه شب هم معطل نکنید، باید برگردی بری مدینه. چرا؟ برای اینکه مردم مدینه تو رو توبیخ خواهند کرد. تو همه شنیدن و قرن فی بیوت کنه سگانه هو اب فلان، جلو قاضی نمیشه ملق بازی کرد، ولی مردم بصره پیغمبر ندیدن. تو اینجا باشی میتونی آدم ها رو چکار کنی؟ دوباره خیزش درست کنی، جنگ درست کنی، نمیذارم بمونی. یا بیای مردم کوفر از انگیزه دفاع از حق چیکار کنی؟ دل سرد کنی، نمیذارم، باید برگردی. به این چی میگن آقا؟ شما باید در یک جا باشید. بعد از این واقعه تا شهادت امیرالمومنین، اگر شما یک تحرک نیمه سیاسی اجتماعی از عایشه دیدید، بیارید جایزه بگیرید. طبیعیه، چون اگر او فعالیت کنه ممکنه باز یه عده رو گول بزنه و این یه عده دوباره جنگ درست بشه. ما چقدر باید مسلمین با هم بجنگه؟ این اولین جنگ مسلمانان مقابل مسلمانان رسمن. به مسببش هم ما میگیم، هم البانی از بزرگان وهابیت میگه بالاخره وقتی چند هزار نفر کشته شدن، یکی از دو طرف ناحق بوده دیگه. و روشنه که عایشه خطا کرده و علی برحق بوده. تو این خطا کرده یعنی خطای چند هزار نفر رو به کشتن داده، در حالی که هم امیرالمومنین رو میدونستن، من اطاع علی فقط اطاعنی از پیغمبر. هم او به عنوان خاص ماجرای سگان هوعبو شنیده بود، هم و قرنفی بیوت کن نداشتن. این اجتهاد اگرم اجتهاد بود صراحتا مقابل نص قرآن و سنت قطعی بود، لذا بود که هر کس خواست عایشه را اذیت کنه در منابع اونها هست که میرم پشت پنجره خونه شون میگفت و قرنفی بیوت کن، اون میزد زیر گریه، دوباره تا گریهش آروم میشد یکی دیگر میگفت و قرنفی بیوت کن، تا میشنید انقدر گریه میکرد حتی تبکی حتی تبل خماره ها، تا مقنعش خیس میشد دور تا ساکت میشد، یکی دیگه هم آیه رو میخوند. چون مردم گفتن 20 هزار نفر یا چند هزار نفر، عدد مشهور 20 هزاره، بعضی محققین انقل داره، من میگم چند، همون چند هزاری که اونا میگن، چند هزار نفر آدم، آدم قورباغه نه، آدم کشته شده به خاطر مخالفت شما با نصوص متعدده. علامت پشیمانیه، چون این پشیمانی شو ابراز میکرد یعنی بر اون ناحقی هنوز ثابت قدمه. اگر پشیمون شده بود نباید مشتلق میداد به کسی که بشارت مرگ امیرالمومنین براش آورده. اگر میدونید که عایشه در بخاری هست میگه پیغمبر رو وقتی میخواستن اون روزای آخر مریض بود بیارن خونه من، پسر عباس رو یکی دیگه آوردن، میگن ابن عباس میگه اون یکی دیگه میدونید که بودون علی بود، عایشه تحملش نداره فضائل علی رو، حتی در این سطح بگه علی زیر شونه پیغمبر گرفته بود آوردنش خونه من، در این حد فضائل نمیگه. البته بعدها وقتی سر ماجرای ولایت عهدی یزید بین خاندان خلیفه اول و معاویه درگیری شد، پسر بزرگ خلیفه اول گفت نمیشه که، مگه هرقلیه است؟ یعنی مگه امپراتوری رومه که بمیره بچهش بیا سر کار، معاویه بمیره یزید بیاد؟ اگه قرار بود بچه ها بیان نومت منه، دعوا شد و خلاصه و فراری شد و اینا، بالاخره کشتنش. وقتی او رو کشتن عایشه با معاویه درگیری که پیدا کرد، این باعث شد که اون رو توی چاهی خلاصه ترورش کردن. بله شعری هم در این باره از سنایی هست، جای دیگه هم هست که خلاصه اون رو توی چاهی انداختن و عایشه تو اون ایامی که ما معاویه درگیر بود بغضن لمعاویه فضائل امیرالمومنین میگفت. این روایتی که در فضائل امیرالمومنین از معاویه داریم مال اون دورانه، یعنی وقتی با معاویه دعوا شد خب نماد ضد معاویه کی بود؟ امیرالمومنین. لذا بعضی از فضائل امیرالمومنین رو یه یادش میومد مال این دورانه. دیگه ما وقت نداریم، خودتون ماجرای 88 رو تطبیق کنید که وقتی جبهه فرماندهی پشیمان نیست باید ارتباط او را از جبهه مردمی جدا کنن و اینه ناامنی ایجاد میشه. این خیلی واضحه، مادام این که از جبهه فرماندهی فتنگری برمیخیزه و پشیمان نیست و هنوز بین طرفدارانش محبوبیت داره باید ارتباط را قطع کرد، و البته روزی که محبوبیتش تمام بشه ارتباط رو دیگه قطع نمی کنه و خواهد دادگاهیش کرد به خاطر جرم هایی که مرتکب شد. مادن به امام صادق گفتن آقا چرا امیرالمومنین رو محاکمه نکرد؟ فرمود برای اینکه اونها با تهمتی که به امام حسین میزنن به عنوان بعقی در مقابل یزید، اونها هم از این رفتار استفاده کنن به اسلام عمل کنن. یعنی اگه امیرالمومنین بیشتر به حق عمل میکرد رفتار با سید الشهدایی که به ظلم بود ظالمانه تر میشد. مثال اهل بیت صلواتی مرحمت.